ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دو سازمان حقوق بشری میگویند تعداد اعدام‌ها در ایران پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور دو برابر شد. طرح تشدید مجازات جاسوسی در مجلس ایران تدوین شد. برای فرد افشا کننده سفر خانوادی محمد باقر قالیباف به ترکیه حکم جلب صادر شد. دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز پنجشنبه از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش سال 2021 خود گفتند که آمار اعدام در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال 1400 100% افزایش یافت. این دو سازمان از اعدام 333 نفر در سال 2021 در ایران خبر دادند که نشان از افزایش 25% نسبت به سال قبل دارد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از تدوین پیشنویس طرحی به نام تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم خبر داده که در آن مصادیق جاسوسی در جمهوری اسلامی باز تعریف شده. بر اساس این طرح هر گونه فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها، مؤسسات اقتصادی و حتی خیریه‌های کشورهایی که متخاصم شناخته می‌شوند عملی مجرمانه خواهد بود. بنابر تبصره یک ماده هفت این طرح که به مجلس هم ارائه شده، تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که به نوشته این طرح با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی حکومت را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی ایران ایجاد می‌کنند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند. در این طرح گفته شده که اگر احراز متخاصم بودن برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت ملاک عمل قوه قضایی خواهد بود. وحید اشتری که برای نخستین بار سفر اعضای محمد باقر قالیباف به ترکیه را رسانه‌ای کرد، میگوید در ارتباط با یک پرونده محکومیت مربوط به عملکرد سپاه پاسداران برای او حکم جلب صادر شده. آقای اشتری که از مسئولان سابق بسیج دانشجویی و نزدیک به جریانی به نام عدالت خواه است، در توییتی خبر داده که مسئولان پلیس امنیت در تماسی با او ضمن اعلام صدور حکم جلبش خواستار معرفی او به این نهاد امنیتی شدند. آقای اشتری نوشته به واسطه نقد عملکرد سپاه در قیزانیه و ماهشهر و روستای ابوالفضل به پرداخت جریمه 1,600,000 تومانی محکوم شده که برای همان هم حکم جلب صادر شده است. اما سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام نگرانی از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی زندانی در ایران، از سازمان ملل خواست با اقدامی فوری جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران در این سازمان حقوق بشری در گزارشی که از وضع روزنامه‌نگاران زندانی در ایران در روز چهارشنبه 7 اردیبهشت منتشر کرد، مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی را مسئول بیچون و چرای سلامت جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست، بایسته و عادلانه اعلام کرد. در گفتگو با رضا معینی درباره بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز از او سوال کردم.
از چندین سال پیش مسئله محروم کردن زندانیان از حق درمان به نوعی به عنوان شکنجه و نوعی شکنجه، چنان که تعریف میثاق جهانی حقوق بشر که البته جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا و متعهد به اجرای آن هست، با این تعریف نوعی شکنجه است. یعنی سازمان زندان ها، دستگاه قضایی، دستگاه های امنیتی، روزنامه نگاران بیمار را و در کل زندانیان سیاسی عقیدتی رو در زندان ها با محروم کردن از حق درمان شکنجه میکنه، خانواده هاشون مورد آزار قرار میده و این به فاجعه ای انجام میده که تعداد بسیاری کشته شدن. از این میان آقای بکتاش آبچین که در همین چند ماه گذشته در زندان به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت بیماری ایشون که در زندان کرونا گرفته بودن متاسفانه درگذشت.
آقای معینی، شما از سازمان ملل درخواست کردید که نظارتش تشدید بکنه بر عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در زندان‌ها. فکر می‌کنید این نظارت‌ها تا چه اندازه تاثیرگذار هست و چقدر کمک کرده تا الان؟
در ماه گذشته در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک سال دیگر ماموریت آقای جاوید رحمان که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران هستن تمدید شده. این شورا و این مجموعه سازمان ملل وظایف مشخصی رو بر عهده آقای جاوید رحمان گذاشت. ایشون باید وظیفه‌شون رو انجام بدن. ما در تاریخ 15 ژانویه، یعنی پس از درگذشت تأسف‌بار آقای بختاش آفتین، برای ایشون و نه تنها برای ایشون که برای چندین کارگروه و گزارشگر سازمان ملل، از این میان بازداشت‌های خودسرانه، پیشگیری از شکنجه و دیگر آزارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی و کمیسیون اصلی بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران یا همان دفتر آقای جاوید رحمان تقاضا کردیم که یک کمیسیون بین المللی تحقیق و بررسی انجام بشه. تا امروز به ما پاسخ ندادن، برای همین در این اطلاعیه دوباره یادآور شدیم و وظیفه آقای جاوید رحمان رو در این رابطه بهشون یادآور شدیم. آقای جاوید رحمان باید همه توان و امکانات خودشون رو به کار بگیرن تا به محروم شدن از حق درمان بایسته ای که حق زندانیانه و نقض حق سلامت زندانیانه پایان بدن. این رویه باید انجام بشود. متاسفانه آقای جاوید رحمان تا کنون پاسخی ندادن. حتی من متاسفم که بگم در رابطه با قتل و کشتن آقای بکتاش آفتین، چه کمیساری عالی حقوق بشر و چه خود آقای جاوید رحمان هیچ گونه واکنشی متاسفانه نشان ندادن. این وظیفه ماست، وظیفه سازمان های مدافع حقوق بشر، که همچنان که از حکومت ها می خواهیم و تقاضا می کنیم، از نهادهای بین المللی هم بخواهیم که به وظایفشون عمل کنند.
جمهوری اسلامی اجازه نمیده گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای جاوید رحمان به ایران سفر بکنه و به همین دلیل دسترسی های مستقیم خود ایشون نداره. شما چی فکر میکنید؟
واقعیت اینه که ما از آغاز هم این مسئله رو پیش از آقای جاوید رحمان هم داشتیم. به جز سالهای 83 و 84 دو گزارشگر موضوعی سازمان ملل توانستن به ایران برن. پس از آقای کاتورن که گزارشگر ویژه بودن در دهه 90، مورستون اجازه بازدید گزارشگران ویژه سازمان ملل نداد در رابطه با مسائل حقوق بشر. این خب یکی از مشکلاتی که هست، ولی ما در عصر اینترنت زندگی میکنیم، در عصر زندگی میکنیم که اطلاعات میتواند و باید باشد. ما حتما دفاع میکنیم که آقای جاوید رحمان بدون قید و شرط به ایران برن و آنجا گزارش تهیه کنن. جمهوری اسلامی در چارچوب تعهداتی که دارد باید اجازه بدهد به گزارشگر ویژه که وارد ایران شود و به شکل مستقل با خانواده های زندانی، با روزنامه‌نگاران، با فعالان سیاسی و مدنی صحبت کنه و گزارش تهیه کنه. ولی فرای آن هم میتوان، اگر آقای جاوید رحمان بخواهند، میتوانند که از گزارش هایی که سازمان های مختلف مدافع حقوق بشر چه در داخل ایران چه در خارج از ایران هستند، سازمان های معتبر منظورم، استفاده کنند و از این داده هایی که داده میشه میشود استفاده کرد. برای مثال همین داده های ما مستند است. ما اعلام کرده ایم که به عنوان مثال فردی به اسم آقای امین وزیری که گویا عوض شدن، یکی دیگه سر جاشون گذاشتن آقای حاج محمدی، ایشون عملا هدفش اعلام کرده است که شکستن پایداری زندانیان در زندانه، سرکوب زندانیانه، تبعید زندانیان به زندانهای دور از محل زندگی خود و تنبیه خانواده ها و در اصل کشتن زندانیان بیماریه که از درمان محروم می شوند. خب اینها داده هاییه که آقای جاوید رحمان به راحتی می توانند در این رابطه تحقیق کنند.
صدای رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز را می شنیدید. اما اعلام خبر تصویب کلیات مصوبه واردات مشروط خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با واکنش های متفاوتی روبرو شده. محمد زرقامی نگاهی کرده به چشم انداز این تر.
خودروی وارداتی مشروط برای تعادل بخشیدن به قیمت های بازاری که پراید 200 میلیونیش بنابر پیش بینی الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میتواند بالاتر از اینها هم برود.
شاید بعید نباشه که بشیم قیمت 500 میلیون یا 1 میلیارد هم برسه با این روندی که داره میده.
مجلسی ها پایان مدت 4 ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو را دلیلی قرار دادند تا کلیات طرح واردات خودرو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. مصوبه‌ای که مجمع هم به آن نه نگفت. مصوبه‌ای که فروردین ماه هم زمزمه فرستاده شدنش به مجمع تشخیص مصلحت بالا گرفت و آنجا بود که صادق آملی لاریجانی رئیس این مجمع مطرح شدن این موضوع را رد کرد. عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن که از قضا از منتقدان خودروسازی انحصاری دولتی است.
ایراد در بحث خودرو رو ساختار دو تا خودروسازی است که الان فعلا به عنوان مهمترین خودروساز کشور مطرحن، که به هر حال سالهاست که به عنوان حیات خلوت دولت‌ها مطرح، دخالت‌های زیادی رو دولت‌ها می‌کنن.
خبر واردات مشروط خودرو را اعلام کرده است. اما چرا مشروط؟ مجلس 11 طرحی را دنبال می‌کند که از مجلس 10 به ارث رسیده است. هرچند آقای بالاپشتی پیشتر گفته بود ورود مجمع به این طرح جدید است و مجلس مرجع 3 را در قانون‌گذاری نمی‌پذیرد. اما حالا طرحی پیش روست که واردات خودرو را منوط کرده به صادرات خودرو، قطعات و خدمات نیروی محرکه تا پاسخی باشد به صحبت‌هایی از جنس حرف‌های تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور جمهوری اسلامی.
اگر ما بیایم کل ماشینایی که داریم رو الان دارن تردد میکنن، اینا همه رو بریزین دور، ماشین خوب کم مصرف خارجی بیاریم، 103 104، اختلاف پول بنزینی که صرف جویی میشه در واقع بگن که کار کنن این دو خودروساز بزرگ، شما برین تو خونه بشینید، ما از صرف جویی پول بنزین خلاصه حقوق شما رو میدیم.
صحبت هایی که الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تکمله ای بران گذاشت.
نه تنها اینکه ما میتونیم حقوق این کارمندان را بدیم، حتی میتونیم در بست ارزش ریالی تولیدات این دو تا خودروساز را هم بدیم، بازم صرفمون هست.
اما اینکه چه خودرویی مشمول صادرات میشود با همه حرف و حدیث های کیفی پیرامون تولیدات داخلی مشخص نیست. حتی گفته نشده چه خودرویی قرار است وارد شود. تنها اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این قولند که نباید خودروهای خیلی لوکس و گران قیمت وارد کرد. آلبرت بوغوزیان، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگویی که با او داشتم چندان به ماجرای واردات خودرو امیدوار نیست.
من مطمئنم اگر واردات هم انجام شد، اول قشر مرفه، یعنی شما میگید اجازه 30,000 تا خودرو میدیم، خب 30,000 تا بنز و BMW میاد، مدل 2022 میاد، تا اینکه بیاد خودرو ارزان قیمت معنی نداره. شما میخواید چه جوری بفروشید؟
اینکه آیا واردات خودرو میتواند آنگونه که نمایندگان مجلس میگویند بازاری رقابتی فراهم کند، خودروساز داخلی را وادار به تولید خودروی با کیفیت کند و جلوی آنچه آنها شبکه توزیع و تولید فساد مینامند بگیرد؟ تنها شاید به این دلیل ساده که سعید زینعلی، کارشناس خودرو، به برنامه بازار تهران گفته است چندان روشن نیست.
با رشد قیمت ارز این افزایش قیمت خودرو رو هم ما داریم.
جلال سعیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به رضا فاطمی امین وزیر سمت اولتیماتوم داده بود که اگر تا پایان اردیبهشت ماه واردات از سر گرفته نشود، استیضاح او را به سرانجام خواهد رساند. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم پیش بینی کرده بود وقتی خودروی بی کیفیت تولید شود، مردم سهام آن شرکت را نمی‌خرند. با این حال بازار بورس از پرتقاضا شدن خودرویی ها نشان دارد و به نوشته دنیای اقتصاد بوی حبابی شدن سهام خودرویی ها به مشام می‌رسد. تصویری که برای آلبرت بوغوزیان، استاد اقتصاد در تهران، نشان از ناچاری مصرف کنندگان دارد.
یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوایم واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم یه چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که سیاست هر دو دولت مشابه هم دیگه است و اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قائله رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی یه دور باطل.
حذف کردن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و سپردن ریش و قیچی به دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حالا با مجهولهای واردات مشروط خودرو تکانه دیگری است بر یک بازار نامتعادل داخلی با همه بیمها و امیدهایش.
گزارش محمد زرقامی را می شنیدید. می رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.